بسم الله الرحمن الرحیم.
مبحث باور علم و قدرت امام، تابستان 85، مشهد مقدس، حرم مطهر رضوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
آقا امام هادی علیه السلام که شام غریبانشون هست، به عنوان ابن الرضای ثانی مشهور بودن. شیعیان در اون زمان و عموم مؤمنان فقط امام جواد علیه السلام رو ابن الرضا خطاب نمی کردن، بلکه آقا امام هادی علیه السلام رو هم ابن الرضا می نامیدن، منتها ابن الرضای ثانی. آقا امام هادی علیه السلام بیشتر به جد بزرگوارشون یعنی آقا علی ابن منصر رضا علیه السلام مشهور بودن. واقع مطلب این است که بعد از امام رضا علیه السلام، سه امام بزرگواری که به شهادت رسیدن هر سه در سنین جوانی به شهادت رسیدن. سه امامی که جوان بودن و دشمن از ترس این که امامان به خودی خود به مرور زمان در نهایت سختی و تنگنا هم که باشن موقعیت عالی اجتماعی پیدا می کنن، بر اساس ترسی که از تجربه آقا علی ابن منصر رضا علیه السلام پیدا کرده بودن، ضمن حصر و شکنجه و محدود کردن سخت امامان، اونها رو در سنین جوانی به شهادت می رسوندن. سه امام جوان ما که هم در جوانی به امامت رسیدن و هم در جوانی به شهادت رسیدن، بلکه میشه گفت در نوجوانی بعضن به امامت رسیدن، امام جواد، امام هادی و امام حسن عسکری علیهم آلاف و تحییت و سنا بودن. خب این امامان بزرگوار ما از خودشون هدایایی به ارمغان گذاشتن، خصوصا امام هادی علیه السلام که زیارت جامعه، که از معتبرترین زیارات و روایات ماست که از جانب اهل بیت عصمت و طهارت به ما رسیده است، این زیارت جامعه هدیه امام هادی علیه السلام است به ما. زیارت جامعه مجموعه ای از معارفی است که درباره امامت یک شیعه لازم است که بداند. اجازه بدید من مقدمه کلام رو طولانی نکنم. در مقام امام شناسی و برای تقدیر و سپاس از امام هادی علیه السلام که زیارت جامعه رو به ما هدیه دادن، بعضی از فرازهای زیارت جامعه رو خدمت شما سروران خودم مطرح کنم. توفیقی است امشب ما عرض تسلیت داشته باشیم خدمت آقا علی ابن منصر رضا علیه آلاف و تحییت و سنا. مقدمتا عرض بکنم اخیراً برخی از افرادی که خیلی مشکل دارن با دین، سلسله بحث‌هایی رو در ایران و خارج از ایران آغاز کردن علیه مفهوم امامت، علیه مفهوم ولایت، علیه امامان ما، و نقطه مشترک حرفشون هم این استش که شما چرا برای امامانتون اینقدر احترام قائلید، اینقدر اونها رو تقدیس میکنید، چرا برای امامانتون علوم عجیب غریب بی حد و مرز قائلید، چرا میگید امام علم غیب دارد، و چرا قدرت‌های خارق العاده و کرامات برای امامان خودتون قائل هستید؟ نمیخوام بحث‌های رایج کلامی رو مطرح بکنم، برخی از مباحث دیگر رو به عرض برسونم. همین ابتدای کلام بگم چرا اخیراً دشمنان، خصوصاً مثلاً دشمن پیر اسلام، دشمن پیر قدیمی ها یادشونه، به انگلیسی ها میگفتن دشمن پیر، حالا استعمار پیر بهش میگن. اینایی که یه زمانی در عربستان سعودی شروع کردن سرمایه گذاری کردن، نتیجه سرمایه گذاری های اونها تخریب قبور ائمه بقی علیهم السلام در مدینه طیبه شد. شما فکر نکنید برادران اهل سنت با زیارت کردن مخالفن، اصلا اینطور نیست. سالیان سال بود، شاید چیزی حدود 1100 سال از صدر اسلام که گذشته، قبور ائمه بقی برقرار بود. 200-300 سال از نفوذ غربی ها به منطقه اسلامی که میگذره، قبور ائمه بقی خراب شده. اصلا اینجور نبوده کسی به زیارت مرقد ائمه هدا نبی مکرم اسلام مشرف بشه، به او بگوین کافر، به او بگوین مرتد. انگلیسی ها وقتی که اومدن تو این منطقه در آغاز انقراض امپراتوری عثمانی، دیدن چجوری میشه این دین رو از بین برد، شروع کردن به مطالعه کردن، یه مرام مندرآوری درست کردن به نام وهابیت، و اینها محور کار خودشون رو تقدس صدایی از دین قرار دادن و سعی کردن یه اسلامی که تو اون اسلام کسی رو تقدیس نکنه، یه همچی اسلامی درست کنن. تو اون اسلام نماز زیاد خونده میشه، تو اون اسلام قرآن زیاد خونده میشه، اما تو اون اسلام نباید امامی داشته باشی که این امامو خیلی دوستش داشته باشی، تو اون اسلام نباید گریه کنی برای یه امامی که برای مظلومیتش بخوای گریه کنی، تو اون اسلام گنبد و بارگاه یک امام به عنوان یک بیرق و نگهدارنده خط و مسیر نباید وجود داشته باشه، تو اون اسلام قبور ائمه بقی باید خراب بشه. مثلا اسلام عجیب غریبی و انگلیسی ها را انداختن. این طالبانیزم که شما میبینید، میومدن مثلا چه رفتارهایی از خودشون نشون میدادن، فرزند همون اسلامی است که انگلیسی ها درست کردن. برادران اهل سنت ما اینجور نیستن که بخوان با اهل بیت این ضدیت ها رو داشته باشن، خصوصا برخی از مذاهب اهل سنت که محبت به اهل بیت اسلام و طهارت رو واجب هم میدونن و دوست هم دارن اهل بیت رو. فکر نکنید که دعوای شیعه و سنی مطرح هست. انگلیسیان نامردها دیدن این اسلامو بخوان به این ببرن، باید چیکار کنن؟ باید تو این اسلام امام نباشه، امام محترم نباشه، امام مقدس نباشه. نتیجهش هم خیلی ساده عرض بکنم. الان ببینید یه بحثی رو که اگر 10 سال پیش ما میخواستیم انجام بدیم، باید 10 ساعت وقت صرف میکردیم، آخرش هم روشن نمیشد فرق بین این دوتا اسلام، که چرا انگلیسی ها دنبال اینن که اسلام امام نداشته باشه. جالبه، 10 سال پیش شما میخواستی این حرف رو بزنی، 10 ساعت وقت صرف میکردی، آخرش هم به نتیجه نمیرسیدی. اما الان من با 1 دقیقه ساعت بگیرید، تایم بگیرید، ببینید من 1 دقیقه بیشتر این رو ثابت میکنم. چرا استعمار پیر، چرا آمریکایی‌ها دوست دارن اسلام ما امام نداشته باشه؟ از روز ساعت نگاه ببینید چقدر طول میکشه من اینو اثبات بکنم برای اونا چرا این موضوع اهمیت داره. تمام اعراب با اسرائیل جنگ کردن، اسلحه و مهماتشون هم زیاد بود، تمام کشورهای عربی با اسرائیل جنگیدن، خط مقدمشون مصر و اردن، اسلحه و مهماتشون هم بیشتر از اسرائیل بود، 6 روزه همشون شکست خوردن از اسرائیلی که روش فقط زیادتر بود. وقت الان یه گروهی که بچه های شیعه مظلوم لبنان تازه دارن پیروزم میشن به اسرائیل، از اخیرن دارن اسرائیلی ها فریاد عقب نشینیشون دوباره داره بلند میشه که آقا ما غلط کردیم، صبر کن ببینم چی داری میزنیم، ما کی بودیم، شما چی بودید. ببین فرق دوتا اسلامو ببینید، اسلام بدون امام 6 روزه شکست میخوره، اسلامی که امام حسین داره، اسلامی که امام زمان داره، اسلامی که یه مشیعه میگن که ما جانشین امام زمان بالا سرمون هست، دستور بهمون میده، ما حساب شده کار میکنیم، میان دستور میگیرن از رهبر عزیز انقلاب، میگن که آقا ولی فقیه ما شما هستی، این کشور اون کشور نداره، ما امام داریم، اماممون شما هستی، شما بگو ما چیکار کنیم. مقام معظم رهبری هم سالها پیش به ایشون به اینا فرمودن که شما با اینکه اکثریت هستید تو لبنان، اما حکومت مسیحی ها رو تو لبنان با اینکه اقلیت هستن دست نزنید، شروع کنید خدمت کردن به لبنان، بذار مسیحی ها هم از قبل شما نان بخورن، امنیت پیدا کنن. سالها شیعیان با چون امام دارن، برنامه دارن، صاحب دارن، کنترل شده است. الان مسیحی های لبنان حاضرن برای سید حسن نصرالله جون بدن، میگن ما زیر گلوله تحمل میکنیم اما سید حسن نصرالله رو ازش اسلحه رو نمیگیریم. چجوریه که یه گروه کوچیک دل از مسیحی ها بردن تو لبنان؟ تو لبنان به مسیحی ها بگو سید حسن نصرالله ببین چجوری عاشقشن. وقتی گروه کوچک بدون سلاح‌های پیشرفته نظامی دارن اسرائیل رو شکست میدن، اسلامی که امام نداشته باشه، اولا جهان از این اسلام حالش به هم میخوره. تو رو خدا نگاه کن، اسلام طالبان، جهان حالش از این اسلام به هم میخوره، ولی اسلامی که امام داره، اسلام اون بچه شیعه‌های جنوب لبنان، مسیحا دارن خودشون میکشن برای سید حسن نصرالله. فرقشو ببین، اون یه دقیقه این بودا، نگاه کن قاطی نشه با بحث با توضیحات. چرا استکبار جهانی دوست داره ما امام نداشته باشیم، قبر امامامون با خاک یکسان باشه؟ اومدن تو عربستان سعودی اونا نفوذ کردن. چرا اونا میخوان اسلام امام نداشته باشه؟ چون اسلامی که امام نداشته باشه 6 روزه شکست میخوره، اسلامی که امام داشته باشه شکست نمیخوره، شکستم میده بدون اصله. این چقدر یه دقیقه بیشتر طول کشید این جمله؟ اسلام امام داره با اسلامی که امام نداره چقدر فرق میکنه؟ حالا شما ببینید که انگلیسی ها، من نمیگم سنی ها این کارو نکردن، سنی ها اگه میخواستن این کارو بکنن سالها بود این کارو میکردن، چرا نکردن این کارو؟ انگلیسی ها قبور ائمه بقیه علیهم السلام رو برمیدارن با خاک یکسان میکنن. انگلیسی ها اومدن، امریکایی ها اومدن بوم گذاشتن تو حرم امام هادی علیه السلام، حرمش رو خراب کردن، حرم عسکری ینگ سامر را. چند وقت پیش یادته که نه آقا، سنی ها این کارو نکردن. سنی ها ساله هاست خودشون حاجت میخوان، میرن کنار قبر امام هادی علیه السلام میگن آقا بچم مریضه، بچم رو شفا بده، حاجت میگیرن. اصلا سامرا همه سنی هن اکثرن. چرا تا حالا بوم نذاشته بودن؟ آمریکایی‌ها که اومدن بوم گذاشتن. چرا اینا مخالفن ما اسلامی داشته باشیم که توش تو این اسلام گنبد و بارگاه مزار امامانمون انقدر نورانی باشه؟ ببینید کیا مشکل دارن با زیارت شما. شما مرگ بر آمریکا هم که نگید، از در حرم وقتی وارد میشی سر به در و دیوار میگذاری، صدا میزنی السلام علیک یا علی ابن موسر رضا، خودش یه مرگ بر آمریکاست. خود این دشمن رو نابود میکنه. حالا بگذارید به این بحث به عنوان مقدمه بیشتر نپردازیم، به اصل موضوع بپردازیم. ما در این حال حالا بالای منبر که میشینیم دیگه باید بشینیم بحث بکنیم دیگه، بحث علمی بکنیم. یه بحث علمی از یک زاویه ای خدمتتون عرض بکنم. اساتید خودم در مجلس حضور دارن، همه الحمدلله اهل فضلید. میگن چرا میگید امام شما علم غیب داره؟ نمونه، هی یکی یکی من اشکالات رو بگم بعد جوابش رو بدم، تازه ما بفهمیم که قدر امامامون رو هنو نمیدونیم چقدره. چندی پیش، حدود 25 30 سال پیش، یک کتابی نوشته شد از همین تیپ آدمها، از همین تیپ آدمهایی که با اسلامی که امام داره و امامش رو همه دوست دارن و میگن امام علم مطلق داره، قدرت مطلق داره، همه چی خدا بهش داده، با این اسلام مخالفن. یه کتاب نوشتن که امام حسین نمیدونست شهید میشه، داشت میرفت کربلا. چرا میگی امام حسین میدونست شهید میشه؟ بابا روایت هست، یه کتاب نوشته بود ثابت بکنه امام حسین نمیدونست تصادفاً شهید شد. من که نمیخوام نه اون شبهه رو مطرح بکنم نه پاسخش رو مطرح بکنم، ولی جالبه بعدن ما دیدیم بسیاری از شهدا از رفقای خودمون توی دفاع مقدس هم میدونستن شهید میشن، هم میدونستن چجوری شهید میشن، هم میدونستن کی شهید میشن. اینا جوجه های سید الشهدا هن، اینا میدونن شهید میشن، سید الشهدا نمیدونه شهید میشه، میخواد بکشه خودشو، بگه امام علم غیب نداره، هی اماما رو بیارن پایین جلو چشم ما، اینجوری مثل پروانه دورشون نگردیم. کتاب می نویسه امام حسین نمیدونسته شهید میشه. حالا ما نمیخوایم وارد اون بحث بشیم. بعد این رزمنده های ما، یکی از رفقا منو خبر کرد، گفت داداشم شهید شده، امشب بیا خونمون، قوقای خونمون یه کمی صحبت کن. همون زمان جنگ، ما هنوز لباس نمی پوشیدیم، لباس طلبگی، بیا صحبت کن. گفتم باشه میام، رفیقمون بود بالاخره، اونم داداش شهید شده بود. تو راه داشتیم میرفتیم، گفتم داداشت کدوم جبهه بوده؟ گفت داداشم سربازی بوده. یه دفعه تو دلم آمد، خدا وکیلی دارم راست حسینیشو میگم، ببین تو دلم گفتم حالا داداشش سرباز بوده، سرباز با بسیجی فرق میکنه، بسیجی خودش میره، سرباز وظیفه‌شه بره، داداش ایشون حتما مقامش اونجوری نیستش که یه شهید بسیجی از جان گذشته. تو دلم اومد دیگه، الان دارم میگم، به ایشون که نگفتم که بد میشد. بعد یه دفعه کاغذ از جیبش در آورد، گفت وقتی بدنش رو آوردن این کاغذ تو جیبش بود، آج آقا بخون آشنا شو با داداش من. کجا به شهادت رسیده؟ تو کوههای کردستان اونجا، توی لب مرز اونجاها به شهادت رسیده. کاغذش رو در آوردم، دیدم عجب متن با معرفتی نوشته، مادر بدن من رو به همین زودیا برات میاره، من فردا به شهادت میرسم، شب قبل از شهادت همه دارم اینو مینویسم. سرباز، سربازی رفته و اون دیگه امام حسین نمیدونه. مادر من میدونم تو میتونی مقاومت بکنی اگه اومدی بالای جنازه من، مادر تو خودت گریه کنه زینب کبرایی، مادر تحمل بکنی. اینقدر مادر رو قشنگ تسکین داده، بعد گفته مادر من اینا رو ننوشتم برای اینکه بدنم رو برات میارن، میترسم تو ناراحت بشی، میدونم مقاومت میکنی، مادر فقط یه نکته است، بدن من رو فردا بی سر برات میارن، من سر در بدن ندارم. از داداشه پرسیدم اینجوری بوده؟ گفت آره به خدا، حمله کردن سر اینا رو بریدن رفتن، بدن الان بی سر. این بچه کجا میدونه؟ و اون داره خودشو میکشه، امام حسین نمیدونه. آدم وقتی بی ظرفیت باشه، آدم ندیده است دیگه، چه باید کرد؟ آدم ندیده، میگه به امام حسین خبر داره، میگه تو چرا میگی لا اله الا الله، میگه چرا میگی اماما از دلها خبر دارن. حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی رو شما میشناسید مردم؟ حضرت آیت الله العظمى بهاءالدینی از علماء بسیار بزرگ، از اهل معرفت، رفیق حضرت امام. چی بگم در مورد ایشون؟ ایشون چهارراه سجادیه قم منزلشون بود. حضرت آیت الله العظمى بهجت میفرمودن من از چهارراه سجادیه قم همیشه بوی امام زمان استشمام میکنم، از بس تردد میکردن. دکتر ایشون یه بار به بنده میفرمودن آقای بهاءالدینی زمین خوردن، پاشون شکست، لگن پاشون شکست، مجبور شدن بستریشون کنن. بعد آتل رو بسته بودن و گفتن حاج آقا باید فردا یه عمل جراحی و تا 2-3 ماه شما هم که پیرمردی پات تو آتل باشه. آقای خود دکتر ایشون الان هست تو تهران، مطب داره، قبلا تو وزارت بهداشت. نه دکتر ایشون باشه، رفیق بود با ایشون، اینا که دکتر ندارن دکتر بگیرن مثل پول داره برای خودشون. دکتر میگه آقا من اینجا همسایه شما هم کاری داشتی، نوکرم خدمتتون هستیم، اینجوری با هم رفیقم. ایشون به بنده میفرمودن که آقای بهاءالدینی دفعه گفتن من میخوام نماز بخونم. گفتم آقا نماز دیگه باید همون خوابیده بخونید دیگه. گفت پس منو ببرید فعلا منزل. بردیم منزل. من کرامت نمیخوام بگم، ما اینا یکم یه خنده داره بگم، اصلا اینا اهمیت نداره، شما اینا رو بهتر از من میدونید، چه اهمیت داره مگه این چیزایی که دارم نقل میکنم؟ ولی اینا چیزایی که دارم به وفور میبینه دیگه. میگه بردیم منزل، به آقازاده‌شون گفتم آقا مواظب آقای بهاءالدینی باشیم، تکون نباید بخوره، حالا دیگه امر کرده منو ببرید منزل دیگه. ما آوردیم فردا صبح زود نمازمو خوندم اومدم منزل از آیت الله العظما بهاءالدینی رضوان خدا بر او باد، گفتم که ببینم چی شده. دیدم حاج آقا نشسته پای سماور بعد از نمازش تعقیبات داره میخونه، چاییش هم به راه، خیلی اهل چایی بود. صدا زد آقای دکتر براتون چایی بریزم. گفتم حاج آقا شما دیشب آخه مریض اینجوری چجوری نشستی آخه؟ آقای دکتر چایی بریزم یا نه؟ بالاخره چای میخوری یا نه؟ گفتم حاج آقا تو رو خدا برای من توضیح بدید، من گیج میشم الان. آقای بهاءالدینی وقتی که داشتن برای من چای میریختن آروم فرمودن دیشب مادرم فاطمه زهرا اومدن فرمودن آسد رضا حالت چطوره؟ خوشم نیومده بود از اون مریضی، به دلم گذشت. بالاخره فهمیدم خانوم فرمودن که پاشو شفات دادیم. اگه خوشت نیومد باشه دیگه. حالا آقای بهاءالدینی کجا؟ ائمه هدا کجا؟ آقای بهاءالدینی خودشو نوکر امیرالمومنین میدونه، نوکر قنبر غلام امیرالمومنین میدونه. آدم ندیدی که میگی اینا قدرت ندارن؟ آقایون شما مهمان آقا علی ابن موسی رضا علیه السلام هستید. آقای بهاءالدینی یکی از طلبه ها میفرمودن ماه رجب ماه خودسازیه، به جای این که کلاس اخلاق بری و اینجا بشینی و حرفای من وقت شما رو بگیره، راهشو بهت نشون بدم دیگه فردا شب هم نمیخواد بیای. ما البته با هم صحبت میکنیم، ولی همش صحبت میکنیم آدرس بدیم، آدرس اینجا نیست، آدرس اونجاست. فقط در جهت این که توضیح بدیم و الا وقتی نباید بگیریم که ماه رجب. آقای طلبی میفرمودن که من حب مقام و چشم مردم به من باشه و اینا هی منو اذیت میکرد، یکی منو نگاه میکرد خوشش میومد من خوشم میومد، برام مهم بود نگاه مردم، قضاوت مردم برام مهم بود، ناراحت بودم. این که میشه منشأ ریا، این که میشه منشأ تظاهر و نفاق، من چرا نمیتونم مستقل باشم؟ همینجوری قصه میخوردم رفتم خونه از آیت الله بهاءالدینی، دورشون هم طلبه ها نشسته بودن و ساکت بودن و ما هم نشستیم همونجوری هیچی نگفتیم درد دلای خودمون. یه دفعه آقای بهاءالدینی یه نگاه به من کردن، یه داد زدن سر من، چیه چشم مردم چشم مردم، بریز دور این حرفا رو. دستش هم اینجوری کرد به سمت سینه منو، من پیش خودم گفتم نگاه کن. حتی اون دیگه رفقای آقای بهاءالدینی همه میدونن، دیدی آقای بهاءالدینی فهمید من چی میگم، یه موعظه کرد. آقا از جلسه اومدم بیرون دیدم نه قصه موعظه نبوده، آقای بهاءالدینی از دل من حب مقامو کند انداخت بیرون. از جلسه اومدم بیرون دیگه برام فرقی نمیکرد آدما منو تحویل بگیرن یا نگیرن. باید چهار تا آدم حسابی دیده باشی اون وقت ببینی آخ این آقای بهاءالدینی می اومد در حرم آقا علی ابن موسی رضا دم در می ایستاد. آقا اجازه میدی؟ به اطرافیانش فرموده بود که من تا آقا اجازه نده روم نمیشه قدم بذارم داخل حرم. اجازه میگیره مثل یه غلام. اینا قدرت آقای بهاءالدینیه. من بیام از امام رضا صحبت کنم آقا خجالت نداره من بیام از امام رضا صحبت کنم؟ من بیام از علم امام دفاع کنم؟ من بیام از قدرت امام دفاع کنم؟ یا علی ابن موسی رضا شاگردای شما میتونن دستشونو یه اشاره کنن عیبه ها از دلمون بره بیرون؟ یا امام رضا سینه هامونو آوردیم مقابل تو، یه عنایت کن عیبا امشب از دل ما خارج بشه. اومدیم آدم بشیم حرمت، برگشتیم زن و بچه‌مون ما رو نشناسن، بگم تو کجا رفتی اینقدر باصفا شدی، اینقدر نورانی شدی، اینقدر آدم شدی. رفتیم حرم امام رضا گفتیم آقا امام رضا من هر دفعه میام معیوبم خجالت میکشم، یه کاری کن دیگه اینقدر سرمو پایین نندازم. آقا هم یه عنایت کرد، دستشو یه اینجوری کرد آدم شدم. آقای بهاءالدینی از دنیا رفتن مردم. اگه یه نفر مثل آقای بهاءالدینی به شما معرفی کنم میرید پیشش یا نه؟ همین تو مشهد معرفی کنم، میتونه یه عنایت بکنه. آقا یه کسی قدرت های بهاءالدین رو داشته باشه خوبه دیگه، بفرمایید خوبه تا من شیرفهم بشم. خوبه آدم بره پیشش؟ آقا آدرس بدم یه کسی مثل آقای بهاءالدینی تو مشهد باشه، حاضرید پیشش یه عنایت بکنه دلهاتون پاک بشه؟ بله آدرس بدم. حالا استاد آقای بهاءالدینی آدرس بدم چی؟ استاد آقای بهاءالدینی آدرس بدم چی؟ الان تو خونهش نشستی، آدرس شاگرداشو میخوای بگیری؟ در خونهش هم بازه، نگاه کن راحت برو، حرفم نمیخواد بزنی، خاصیتش اینه. همجوری گاهی به ذریح نگاه کن، بگو آقا همینه، هی بیام برم آدم نشم. بگو این بچه طلبه که میگو آقا شما خیلی بیشتر از اینا میتونید، که قشنگ زبون بریز اونجا میری کنار حرم، بهتر از من بلدی. بگو آقا من خوشت نمیاد، از من خوشت نمیاد، ناراحت میشی میام حرمت؟ اگه هم من خوشت میاد که خب دستمو بگیر دیگه، دوست نداری من آدم بشم؟ خب اگه از من خوشت نمیاد پس چرا منو هر سال برمیداری میاری حرمت؟ من که میدونم تو دلت برا من تنگ شده، منو سفرم رو جور میکنی بیا. استاد حضرت آقای بهاءالدینی، امام آقای بهاءالدینی، آی بها، اصلا زشت آدم بخواد مقایسه کنی، چه طرز حرف زدن اصلا. قدرت امام رو شک میکنن، علم امام رو شک میکنن، آدم ندیدن. از یکی از کسانی که تو حرم امام رضا به خاک سپرده شده براتون نقل بکنم، از تو حرم امام رضا، همین اینا جوجه های اهل بیتن، اهل بیت اینا رو دوست داشتن، اینا دیگه طبیعیه دیگه، این که هر این حرفا نیست. اسم نمیبرم، حالا از آیت الله العظمى بهاءالدینی عالم جلیل القدر اسم بردم، از بقیه اهل معرفت اسم نمیبرم، ولی اکثرا تو همینجا هم به خاک سپرده شدن. اون آقای نازنین خودش بیمارستان بستری شده بود، تخت بغلش یه جوونی بستری بود سرطانی، عمل آخرشو گفتن فردا انجام میدن، شد نشده دیگه امیدی هم نداشتن از زیر عمل در بیاد. نمیشناختن این پیرمرد کیه دیگه. از عرفا برگشت گفتش که آقا به ایشون بگید ایشون یه دعا کنه، یه یا علی معمولا میگه، مریض لاعلاجتر از این شفا پیدا کنه. مگه این آقا کیه؟ بالاخره ایشون اهل معناست. اومدن بهش گفتن حاج آقا میشه دعا کنید این جوون ما خوب بشه؟ اینو همجوری نگاه میکرد. بعد این آقا پرسید اسمش چیه؟ گفتن اسمش علیه. او آقا هم که انقدر عاشق علی امیرالمؤمنین، همچه اسم علی رو بشنوه انگار دلش میلرزه ها، انگار نقطه است رو نقطه ضعف روحش گذاشتی. گفت وای اسمش علیه و این مریضی رو داره، یا علی ببرید جوونتون رو خوب شد. آقا بناس فردا عمل کنیم اینجوریه، بذار توضیح. فرمون توضیح نمیخواد، ببرید. گفتن پس لااقل بگذارید جوون رو آزمایشاتشو انجام بدیم. من نیمه شب کم کم جوون سر حال اومد، فردا آزمایشات بردن خونه. اینا جوجه های امام رضان، طرف آدم ندیده. والا به خدا نگاه کن، من برم بحث علمی بکنم براش. آخه چرا؟ گفت ای مگس عرصه سیمرغ نه جولانگه توست، ارز خود میبری و زحمت ما میداری. یاد اون خواب عالم بزرگوار افتادم که شیخ عباس قمی رو خواب دید، گفت شنیدیم حضرت معصوم سلام الله علیها در روایات هست که شیعیان رو شفاعت میکنه. اون طرف چه خبره؟ حضرت معصومه واقعا میتونه همه شیعیان رو شفاعت کنه؟ شیخ عباس قمی در این رؤیا فرموده بودن که شیعیانو که خود ماها شفاعت میکنیم، حضرت معصوم عالمی رو از عذاب میتونه نجات بده. وقت من بیام بگم امام رضا من میشناسمت، من میشناسمت، من باید بیام امام رضا شما کی هستی که اونایی که حرف تو رو گوش میکنن عالم مثل موم میشه تو دستشون؟ من باید اینجوری بگم، علم دارن، علم آقا علم غیب دارن، اون طرف علم غیب و اینا که دیگه اصلا حرفشو نزن، قدرت شفا دادن بیمار که اصلا حرفشو نزن، تیل عرض و اینجور چیزا اصلا صحبتشو نکن، این حرفا اصلا زشت، خوب نیست برای تو بخوای بگی امامای ما شخصیت‌های بزرگی هن چون قدرت‌های اینجوری داشتن. میخوای بگی امامای ما بزرگن، برو از شاگرداشون یاد کن، بگو اینا شاگردای امامای معصوم ما هستن، اینقدر قدرت دارن استفاده هم نمی کنن معمولا. یکی از اهل معرفت در یکی از این صحنه‌های حرم به خاک سپرده شده. ای امام رضا شما دیدید بنده جسارت نکردم در مورد مقام امامت صحبت بکنم، من در مورد شاگردانتون صحبت میکنم دیگه حساب کار. آیا ابو ترابی رو که میشناختی؟ من اصرار دارم اسم ببرم، اینا باید بمونن برا ما اسماشون. ایشون آزاده بودند، خب شخصیت بسیار والا، ایشون ابویشون، در مورد ابوی ایشون میخوام عرض بکنم، بنا نداشتن استفاده بکنن از این قدرت ها. یکی از آقازاده های آیه ابو ترابی، یعنی برادر آیه ابو ترابی آزاده، به بنده میفرمودن که من خدمت از حضرت الله العظمى بهجت بودم. آیه بهجت فرمودن پدرتون حالش چطوره؟ گفتم خوبن، امروز قطار سوارشون کردیم رفتن مشهد. ایشون فرمودن چرا قطار؟ گفتیم آخه آقا هواپیما که گرونه به ما نمیاد، ماشین هم این پدر ما پادرد داره اذیت میشه، میره گاهی با ماشین ولی با قطار راحت تره. آقای بهجت فرمودن نه منظورم این نیست، به پدر خودت بگو بهجت گفت از تیل ارز خودت میتونی استفاده بکنی برای یه سفر زیارتی که میری مشهد و میای. آقا میخواستید بگید ایشون تیل عرض دارن؟ ده، بنده میخوام مطلب دیگه ای رو خدمت شما به عرض برسونم. همین آیه ابو ترابی چجوری از دنیا رفتن؟ یه بار تو سفر امام رضا که داشتن تو ماشین تصادف کردن از دنیا رفتن. به امام رضا بگن امام رضا میتونم جور دیگه هم بیام، ولی سختی سفر آدم در راه تو بکشه یه مزه دیگه ای داره. در روایات هست میفرمان شما به هیچ کی بی احترامی نکن. از کجا میدونی ممکنه یکی از اولیاء الله باشه؟ آدم به 6 میلیارد آدم رو زمین احترام بگذاره، مبادا یکیشون ابو ترابی ناشناخته باشه. اینا اینجور قدرت ها رو داشتن و ما بگیم امامان ما این قدرت ها رو آیا داشتن یا نه، بشینیم سر این بحث بکنیم. آدم دیدی؟ آدم دیدی؟ اگه آدم دیده باشی خودت حساب کار دستت میاد. چقدر دوست دارن ابهت و عظمت و قداست امامای ما رو زیر سوال ببرن، قداستشون رو کم بکنن. آقا این بچه طلبهایی که عمامه رو سرشون، مردم میگن این شبیه عمامه پیامبره، عالم دینیه، نگاه به در خونش بکنی عبادته، شوخی نداره این حرفا، عالم دینیه. ما برای عالم دین قداست قائلیم. خب حالا خاک بر سر من بیچاره که اومدم تو این کسوت، به خدا منم به امید آدم شدن اومدم. شما اگه دیدیم من ضعیفم اومدم اینجا، دعام کن بگو خدا این بیچاره هم حتما دلش خواسته آدم بشه رفته تو این لباس، ولی لباس لباس مقدسه، مردم هم قاطی نمی کنن، یکی هم خراب در بیاد قاطی نمی کنن، لباس لباس مقدسیه. کسی معرفت به خدا و پیغمبر داشته باشه، نظر کردن به صورتش عبادته. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، ایشون چشم درد گرفتن، دکترا علاج نکردن، چیکار کرد؟ صدا زد یه لیوان آب برا من بیارید. یه لیوان آب آوردن، گفت خدا من با این انگشتام، قال الصادق علیه السلام قال الباقر علیه السلام، زیاد نوشتم،
این انگشتای من سلولاش باید نور قال الصادقو گرفته باشن. زد تو لیوان آب به نیت شفا خورد، چشماش شفا پیدا کرد. وقت ما بگیم علم امام، امام قداست نداره؟ امام رضا قداست نداره؟ امامای ما مقدس نیستن؟ شما خودت عزیز من، شما همه تون خونه هاتون که الحمدلله دارید مستأجری صابخونه ای فرقی نمی کنه. محل نمازت کجای خونه است؟ یه گوشه ای از خونه تو وایستا بگو من همیشه اینجا نماز می خونم، اونجا میشه محراب. نمیخواد حتما محرابی بسازی اینجوری سردریای هلالی بهش بدی، بگو اینجا محرابه، اینجا محراب عبادت منه. هر کی باید توی خونهش یه جا برای نماز داشته باشه و هر روز اونجا نماز میخونی. الله اکبر وقتایی که نمیری مسجد اونجا وایسی نماز میخونی، اونجا میشه نورانی. یه محتضر داره جون میده، جان کندنش سخت شد، شما که خودت انشاءالله جون نمیدی، میخوای الالعبد تو این دنیا باقی بمونی، ولی یه محتضر جون کندنش سخت شد بگو بیا اینجا، اینجا جای نماز منه، بذارن اونجا دیگه جون نمیده، آروم میگیره، اذیت نمیشه. من و شما یه جا نماز بخونیم مقدس میشه. محل نمازمون که خاک و سنگه، آهنه، نور پیدا میکنه. بدن مقدس آقا علی ابن موسر رضا که عبادتگاه روح بلند علی ابن موسر رضا است قداست پیدا نکنه. هی در گوشی به من میگن حاج آقا بگو مردم کنار زری اینقدر سر هم نریزن، اینقدر اذیت نکنن. واقعا کنار زری خوبه، رعایت بکنیم هم دیگر رو، ضعفا رو هل ندیم. ولی من در گوشی به شما بگم، بعضیا در گوشی بهم میگن آخه چرا اینجوری میکنن، میگم آخه یه کمی هم کار دیوونگیه، کار دله، کار خودشون نیست. آدم اونجا میاد یه کمی هم قاطی میکنه دیگه، در چند قدمی بدن مطهر امام رضا تر و تازه. چه جایی اون بارگاه؟ با احترام و با ادب بریم کنار بارگاه آقا علی ابن موسر رضا. آقا اونجا کجاست؟ قداست قائل نباشیم؟ مگه میشه برای اماما قداست قائل نباشیم؟ شاگردای اماما قداست دارن، خودشون قداست نداشته باشن. شاگردای اماما قدرت دارن، شاگردای اماما اون طرف دیوار رو خبر دارن، شاگردای اماما مریض شفا میدن، شاگردای اماما اینقدر برکت داره وجودشون. نگذارید روایات رو در باب عالمان دینی که شاگردان اماما هستن عرض بکنم، و خود امامای ما مقامشون چقدر بلنده. امشب شب شهادت امام هادی علیه السلام، از زیارت جامعهشون چه کلمه ای رو ما با هم شرح دادیم. موالی لا احسی ثناءکم ولا ابلغ من المدح کنهکم. آقایان من، مولایان من، من نمیتونم شما رو بیان کنم، نمیتونم عمق وجود شما رو بگم. شاگردای شما خارق العادن، خود شما چی هستید؟ من کسی میتونه بگه الان دیگه بگی امام رضا مریض شفا میده اصلا کسر شأن برای امام رضا، شاگردای امام رضا به اذن امام رضا قوغا میکنن. البته امام رضا مریض شفا میده، ولی کارش فقط این نیست، بالاتر از این حرفاست. خوش به حال اونایی که میان از امام رضا معرفت میگیرن و میبرن. خلاصه سخن عرضم تمام، یک شیوه زیارت کردن با معرفت خدمت شما هدیه کنم از زندگی یکی از علما، هدیه به مناسبت شب شهادت امام هادی علیه السلام. برویم اونایی که به عظمت و قداست و علم و قدرت اماما معتقد نیستن یک کلمه آدم ندیدند. کلمه مقدماتی چی بود؟ دشمنای ما خیلی براشون مهمه که شما اماما رو اینقدر احترام نگذارید، چون اسلامی که احترام امام نداره شیش روزه شکست میخوره اسلحهش بیشتر باشه، اسلامی که امام داره اسلحه هم نداره شکستم میده. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. فرق اسلامی که امام رضا داره امام داره و نداره. ببین آقا علامه مجلسی رو شما میشناسید، پدر علامه مجلسی از علامه مجلسی افقه بودن، ایشون محدث بودن علامه مجلسی، خب بزرگترین کتابهای شیعه رو در واقع ایشون جمع آوری فرمودن، بهار الانوار صد و خورده جلد، خب صد و خورده جلد کتاب، همه اقوال ائمه هدا علیهم السلام کار کمی نیست. الان سخته با دستگاه های کامپیوتری همچی کارهایی رو انجام دادن، اون زمان ایشون توفیق بزرگیه. علامه مجلسی پدرشون هم عالم بزرگواری بودن. این داستان مال علامه مجلسی، پدر علامه مجلسیه. علامه مجلسی در واقع پدرشون طلبگی اومدن نجف اشرف، میگن من میفرمان من ساک و بار و بندیل رو گذاشتم تو اتاق، درسم هم اجمالا یه مرتب کردم، غروب شد گفتم برم اول روز اول حرم آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام زیارت کنم مولای متقیان رو. اومدم از صحن و سرای حضرت وارد بشم، به خودم گفتم کجا داری میری؟ کجا؟ سرتو انداختی پایین؟ حرم علی؟ علی؟ به خودم نهیب زدم، گفتم تو لیاقت داری؟ به خودم گفتم نه. چیکار داری مردم سرشون انداختن پایین دارن میرن؟ چیکار به مردم داری؟ تو حساب خودتو برس. کجا داری میری؟ کنار مرقد امیر المؤمنین. آدم نره خونه امیر مؤمنان عالم، اینجوری میره. وایستادم گفتم نه، من تو خودم لیاقت زیارت قبر امیر المؤمنین رو نمیبینم. به خودم گفتم چیکار کنم، جرأت نکردم وارد بشم. گفتم میرم یه چند روزی قبر مؤمنین رو زیارت میکنم، وادی السلام کنار قبر امیر المؤمنین. وادی السلام میدونید که مردم کیا رفتن نجف اشرف؟ آخه دلم براتون بسوزه، خیلی هاتون نرفتید. نه بذار براتون تعریف کنم، کل حرم امیر المؤمنین و صحن و سراش به اندازه یکی از حیاتای حرم امام رضاست. یه امامزاده کوچولو تو ایران در نظر بگیر، کل حرم امیر المؤمنین اینقدره. یه حیات داره حضرت. میگه رفتم کنار قبر مؤمنین زیارت میکردم، هر روز میرفتم کنار قبر مؤمنین زیارت میکردم، خدایا به من نور بده، خدایا به من صفا بده، خدایا به من لیاقت بده، من لایق بشم برم حرم امیر المؤمنین. جرأت نمیکردم، میگفتم بیادبی همجور سرتو انداختی پایین بری. یه هفته گذشت، دلم کباب شده بود، من تو نجف اشرفم کنار قبر امیر المؤمنین نرفتم هنوز. اومدم دم در حرم آقا یه روز ایستادم، گفتم آقا دیگه دلم تنگه. وارد صحن شدم، اذن دخول خوندم، اومدم وارد رواق بشم، نتونستم دوباره. شروع کردم دور صحن و دور زدن، یه هفته گریه میکردم، دور صحن حضرت دور میزدم حیاتا رو، میگفتم آقا لیاقت ندارم بیام داخل، اجازه کسی به من بده بیام خانه امیر المؤمنین، آقا تو برا من احترام داری. یه دعا کنم شما الهی آمین بگید. خدایا به همین زودیا توفیق زیارت با معرفت قبر امیر المؤمنین به ما عنایت بفرما. این عالم بزرگوار رفته اونجا، هی داره. بعضی از من میپرسن میخوایم بریم کربلا چی کار کنیم؟ میگم خواستی بری حرم امیرالمومنین روزه بگیر، نماز بخون، قرآن بخون، نذر، نیاز، صدقه بده، آماده که شدی بعدن برو حرم امیرالمومنین. میگه کربلا چی؟ میگم کربلا همین سرتو بنداز پایین برو حرم حسین، اونجا قصهش فرق میکنه. ولی خواستی حرم حسین بری، اول برو کنار قبر عباس ابوالفضل، بگو آقا اجازه بده میخوام برم قبر ارباب تو زیارت کنم. قبر امیرالمومنین احترام داره، نرفت. هفته دوم هم نرفت. این عالم طلبه مخلص اهل فضل، با به قول ما مثلا امروزی از اهل فضل بله نرفت، شب خواب دید جایزه میدن، هر کی ادب رعایت کنه جایزه میدن. آقا شب خواب دید سر من رعا سامر راس، رفته تو سرداب مقدس غیبت، میگه تو خواب تو عالم خواب تا قدم گذاشتم تو سرداب یه دفعه دیدم قد و بالای مهدی فاطمه مقابلم ایستاده، هی به آقا نگاه میکردم، هی زیارت جامعه میخوندم، هی به سمت حضرت میرفتم گریه میکردم، آقا گریه میکرد، خودم رو تو بغل مولام انداختم، گفتم آقا زیارت جامعه از شماست؟ آقا فرمودن بله زیارت جامعه از ماست. از خواب بیدار شدم فهمیدم من بخوام اجازه برای حرم امیرالمؤمنین بگیرم، مثل اینکه تو این خواب به من فرمودن بیا سامرا تذکره رو بگیر. بلند شدم بار سفر بستم رفتم سامرا بگم مؤمنین حرم آقا علی ابن موسر رضا. هر چی تو عالم خواب دیدم تو عالم بیداری دیدم. وجود نازنین و اقدس حضرت ولی عصر رو زیارت کردم، خودم رو تو بغلش انداختم، گفتم آقا زیارت جامعه از شماست. آقا فرمودن زیارت جامعه از ماست. بعد گفتم آقا اجازه دارم برم حرم جدتون امیرالمؤمنین رو زیارت کنم؟ آقا فرمودن حالا اجازه داری. امام رضا من ظاهر بی ادب تو میبخشی؟ ما همینجوری سرمون رو میندازیم پایین میایم. همینجوری سرمون رو میندازیم پایین میایم حرمت، از حرمت میایم بیرون راحت. یه وقت ملائکه ناراحت شدن شما بهشون بفرمایید، بفرمایید نه بچگی اومدن عادت کردن به من، عرس پیدا کردن دیگه ادب رعایت نمی کنن. بگو اینا دوستای بی ادب منن. آدم همه دوستاش که نباید با ادب باشن، یه چهار تا دوست بی ادب هم دارن. به خدا هر کسی اینجوریه، بزرگان اینجوریه، میبینی همه با احترام اومدن، یعنی اون رفیق بیادبش هم میاد میگه آقا سلام، همینجوری میره بالا مجلس میشینه. امام رضا همه رفقای شما بنا نیست که با ادب باشن که؟ ما هم هستیم این وسط. ولی امام رضا امشب به حق اون آقایی که قریبان جان داد ما رو جز به زائرای با معرفت خودت قرار بده. این ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان در پیش جوج شاگردای شما چه قدرتهایی دارن. الان داشتم آدرس میخواستم بدم مردم همینجوری برن. آقا شما که قدرتت بالاتر از یه حرف هاست. بد آدم در محضر خورشید از نور چراغ معمولی استفاده کنه. آقا امام رضا دست شماست، بخوای امشب منو پاک از حرمت بیرون بفرستی میتونی. بریم کنار امام هادی علیه السلام. میگه اون نامرد از مأموران متوکل بود، برگشت گفت میخوای خدای خودتو ببینی؟ گفتم خدا دیده نمیشه. گفت نه آخه شماها یه کسانی رو خیلی احترام میگذارید، اونا رو دارم میگم. گفتم خدایا کیو میگه؟ میدونست من شیعم. یارو چی بوده؟ ملعون مأمور متوکل بود. گفت میخوای خدای خودتو ببینی؟ گفتم خدا دیده نمیشه. گفت نه منظورم امام هادی شماست. گفتم آره تو رو خدا اگه میتونی یه جوری کن من آقامو یه لحظه ببینم. آقا توی خانه ای زندان بود، گفت اون پستچی مأمور داره میره پشت سرش برو. رفتم دیدم آقا امام هادی رو یه گوشه ای نشوندن. مردم عذر میخوام، امام رضا، امام زمان، آقا رو نشوندن دارن جلو چشمش قبر آقا رو رو زمین میکنن، ای با آقا میگن آقا میکشیمه تو این قبر میگذاریم. اومدم شروع کردم گریه کردم. آقا فرمود چرا گریه میکنی؟ گفتم آقا این چه وضع زندگی و مرگ شماست؟ آقا منو با لبخندی آرامم کردن. فرمود نمیتونن، نمیتونن اینا تا قبل از این که کار قبر تمام بشه خودشون نابود شدن. یکی دو روز بعد اون خلیفه قاسب نابود شد و مأمورانش نابود شدن، اما نوبت به خلیفه های بعدی رسید، اومدن یک شکنجهی دادن امام هادی رو، غریبانه و مظلومانه به شهادت رسوندن. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، میخوام بگم امام هادی شما رو غریبانه به شهادت رسوندن، اما عجب تشییع جنازه با شکوهی با احترام انجام دادن، حداقل با احترام. لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، که بدن عریان حسین رو سه روز و سه شب روی خاک گرم کربلا گذاشتن، همه شما برا حسین گریه می کنید. بدن شما رو با احترام هرچند غریبانه به خاک سپردن، اما بدن حسین میان سر و بدن فرسنگ ها فاصله است، انقدر تیر و نیزه به این بدن زدن و همان تعداد سنگ به پیشانی حسین زدن. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامه گذار. یکی از آداب دعا دست بالا بردن. خدای نازنین ما هم میفرماید که من خجالت میکشم بندم دستشو بالا بیاره بگم نه حالا نمیدم، دیگه دستشو بالا آورده من دیگه خجالت میکشم دیگه دستشو رد کنم. چه خدایی ما داریم، خدای من زحمتی نکشم دست آوردم بالا، میفرماید تو عزیزی برا من، زشته برای من دستتو بلند کردی. و مردم چی میگن؟ میگن دستشو برد در خونه خدا بالا خالی برگشت. خدایا اصاع مظلومان، رزمنده ها شیعان، مؤمنانی که در خط مقدم با کفر می جنگن، فتح و نصرت عنایت بفرما.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان. تلفن تماس 66 49 12 02. شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.